از باب استعاره است دیگر عاشورا را قلب تاریخ گفتند. زمان هر سال در محرم تجدید می شود و حیات انسان هر بار در سلیل شهدا، نه این حیات دنیایی که جانوران نیز از آن برخوردارند، حیاتی که در خور انسان است، حیات طیبه، حیاتی انسان که امام داشت، زیستنی انسان که امام زیست.
گاهی سخنی و شرحی از یکی از شخصیت‌های عظیم اسلامی تقدیم شده است و ارائه شده است و این هم به صورت جدی مورد توجه و استقبال قرار گرفته بود. لذا امسال هم همون وتیره و رویه رو ادامه میدیم. امشب که شب 21 ماه محرم الحرام است، مصادف است با وفات و درگذشت علامه حلی رحمت الله تعالی علیه که از اکابر و اعاظم علمای شیعه بلکه دانشمندان اسلام است. شیخ حسن ابن علی ابن مطهر یا یوسف ابن مطهر معروف به علامه حلی، متوفای مثل فردا 21 محرم سال 726. ایشون شخصیت بسیار بسیار مهم و عظیمی در جهان علم و دانش بوده و چون در قرن هفتم تا دهم سه قرن حوزه علمیه نجف اشرف در اثر عوامل سیاسی منتقل شده بود به حله و به جای نجف سه قرن حله عاصمه علم و دانش تشیع بود و دوباره در قرن دهم حوزه برگشت به نجف، علامه حلی یکی از کسانی است که هم خودش اهل حله بوده و هم این که در حله سکونت داشته. یک ربع قرن از قرن هشتم هجری را دوره ریاست و عظمت کار علامه حلی دانستم، از سال 700 تا 726 که ایشان از دنیا رفتن. اولین کسی را هم که در اسلام ملقب کردن به لقب علامه ایشان بوده. این که عرض میکنم اولین کس، خب تاریخ این رو میگه، قبل از ایشون کسی را به نام علامه نام ندادن، اما بعد از ایشون چگونه شده این یه توضیحی دارد. امروز دو صنف هستن در علمای اسلام که اینها یک صنفشون علامه هستند، اما تقسیم بندی های طبقاتی و درجات رجالی اونها را علامه نگفته است. و دسته دوم کسانی هستند که به اونها علامه گفته میشه، در صورتی که علامه نیستند. این یک نکته ادبی و علمیه، چون طبق تحقیقی که شده علامه به کسی گفته می شود و باید گفته شود که در علوم معقول و منقول هر دو متخصص و صاحب نظر باشد و صاحب تخصص باشد. اگر کسی در علوم نقلی مانند ادبیات زبان عرب، رجال و معانی بیان و منطق و این چیزها صاحب نظر بود، تا فقه اصول و علوم اجتهادی نه تنها مطلع و متبحر، صاحب رأی و صاحب نظر بود، و همچنین در علوم فلسفی و علوم عقلی مانند حکمت، مانند کلام، مانند بخشی از منطق و چیزهای از این قبیل که علوم عقلی هستن، در اینها هم متخصص بود، صاحب نظر بود، او را علامه می گفتن. بنابراین کلمه علامه یعنی انسانی که در علوم عقلی و نقلی متخصص و صاحب نظر است. و چون علامه حلی این چنین بود، در همه علوم صاحب رأی و صاحب نظر و متخصص و فوق تخصص بود، و به این دلیل لقب علامه را جهان علم و دانش به ایشون داد. در عصر اخیر ما کسانی هستند که علامه بودند، اما اصطلاح بندی های طبقات رجال به اونها لقب علامه نداده، مانند مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه که در سال 1206 از دنیا رفته، یا مانند مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی صاحب جریان تنباکو. ایشون هم به نام مجدد و به نام حجت الاسلام معروف شده. با همه علم عظیمی که داشته، کلمه علامه درباره او به کار نرفته. یا مانند مرحوم حاج شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه که در فقه و اصول مقام علمیش اون اندازه بوده که مراجع نجف رساله شیخ جعفر را حاشیه کردن بعد از وفاتش. کتاب منهج الرشاد رساله عملیه شیخ جعفر را بعد از وفاتش مرحوم سید اسماعیل صدر، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم صاحب عروه حاشیه زدن، و این چیز خیلی مهمیه. اما مع ذلك در القاب و عناوین قبل به او علامه گفته نشده. حالا اینها هم یه لم و یه برنامه هایی دارن. در این حالی که علامه بوده اند، اطلاق کلمه علامه به اون تیپ اول و دسته اول شده. اخیراً هم خب که دنیا به هم ریخته، بالاخره کلمه علامه روی اسم بعضی اشخاص گذاشته هم به خیال این که دیگه مقام علمی اینها خیلی بالا و بالاتر از اون چه هست می باشه. ما امروز در عصر حاضر اگر علامه داشته باشیم، جز چند نفر معدود و محدود مانند آیت الله جوادی آملی که در علوم عقلی و نقلی متخصصه، یا مانند آیت الله حسن زاده آملی و یه افراد خیلی قلیلی از این قبیل، اینها چه به اونها بگن علامه و چه به اونها نگن، واقعا علامه هستن و افتخارات شیعه هستن. اما اینکه هر چاپچی و ناشری اول اسم هر کسی یه علامه بزند، اینا اعتباری نداره و تأثیری هم در کسی نباید داشته باشه. علامه حلی انسانی بود که در تمام علوم زمان خودش صاحب رأی بود، صاحب نظر بود. الان از سال 726 که از وفات علامه حلی میگذرد تا کنون، هنوز آراء او چه در علم کلام، چه در علم فقه، چه در اصول و چه علوم دیگر عقلی و نقلی در کتاب‌های متأخرین و در درس‌های متأخرین مطرح و مورد گفتگو و بحث. امروز علامه حلی کسی است که هر از چند مدتی کتاب‌هایش چاپ جدید میشه، با تحقیقات کافی و وافی میاد میدون و مورد استفاده دانشمندان قرار میگیره. به هر حال علامه حلی رضوان الله علیه کسی بود که دنیا و مافیها به وجود ایشون افتخار میکرد. اساتید بسیار بسیار مهمی داشته. یکی دایی خودش بوده که محقق حلی، صاحب شرایع الاسلام بوده، که کتاب شرایع او را مرحوم آیت الله بروجردی قرآن الفقه مینامید. یا استاد دیگرش مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی بود که اون هم از رجال بسیار نادر روزگار بوده، و علمای دیگری که علامه پیش اونها درس میخونده. علامه حلی برای مذهب شیعه بسیار بسیار کار کرده بود، بسیار کار کرده بود، و کرامتهایی و مکاشفاتی برای او در این راه هم حاصل شده بود. کتابهایی که علامه حلی تألیف کرده حداقل 500 کتاب هم 500 کتاب. بعضی از رجالیین و نویسندگان تألیفات علامه را تا 1000 کتاب کوچک و بزرگ نوشتن، که احتمال می رود که مثلا یکیش 2 جلد بوده، 3 جلد بوده، 2 تا 3 تا به حساب آمده، عدد بالا رفته. قدر مسلم کتابهایی که علامه حلی نوشته از 500 کتاب کمتر نبوده. حتی نقل میکنن، اینم به عنوان جمله معترضه بپذیرید، که یک وقتی در محضر مرحوم مجلسی رحمت الله علیه صحبت بود و این مسئله گفته میشد که علامه حلی کسی است که کتابهاش از 500 تا کمتر نبوده، و هر کدام را تقسیم کنیم روزی 1 کراسه یعنی 1 جزو کاغذ سهمیه ایام عمر علامه میشه. مرحوم مجلسی که او هم یکی از کسانی است که به حق کلمه علامه به او داده شده، فرمود که کتابایی که من نوشتم هم کمتر از کتابای علامه حلی نیست، هم 500 تا میشه. یکی از شاگردان علامه جوابش داد که جناب مجلسی درست می‌فرمایید، اما تفاوت این است که کتاب‌های علامه حلی تصنیفن، کتاب‌های شما تألیفن، و بین تألیف و تصنیف بسیار بسیار تفاوت هست. علامه مجلسی هم فرمود آره درست گفتی، تألیف یعنی جمع‌آوری مطالب، اهم از اون که اظهار نظری از خودش بشه یا نشه. که کتاب های علامه مجلسی این طور هم مثل مرآت العقول، مثل بحار الانوار و غیر ذلک. اما تصنیف اون کتابیه که از اول بر پایه تحقیق و کاوش های علمی مربوطه نوشته شده. کاری به کیچه گفت کیچه گفت ندارن، مگر زندوقداری، نه به تنهایی. لذا مجلسی هم پذیر و فرمود آره این طوره، علامه حلی کتاباش از من خیلی مهمتره، ولو عددم مساوی باشه. علامه حلی بعضی از تألیفاتشو وقتی تاریخ تمام شدنشون رو می نویسه که کتبت فی المدرسه سیاره. این مدرسه سیاره برای خیلی اشتباه شده بوده، خیال کرده بودن مدرسه سیاره ای که از شهرهای ایران و عراق که علامه کتاب خودش در اونجا نوشته باشه، ولی اینطور نیست. هنگامی که سلطان الجایتو محمد خدا بنده مغول به دست علامه شیعه شد، از علامه مسرن خواست که شما باید در همه سفرها با من باشید و مسائل اسلامی رو پاسخ بدید. علامه جواب داده بود قبول میکنم به شرطی که من یک اکیپ از علما با یک بخش از تألیف‌های علمی همراه هم باشه و ما هر جا برسیم بنشینیم دست و بحث حوزوی خود را راه بیاندازیم. سلطان الجایتو قبول کرد. همیشه سلطان که حرکت میکرد علامه همراهش بود، تعدادی از علما و تعدادی از تألیفات ذی قیمت شیعه سوار بر شتری میکردن و شتری بار میکردن با چادر مخصوصی، اینا همراه علامه میرفتن و هر جایی که میرسیدن پیاده میشدن، بونن به سات درس و بحث و گفتگوی علمی و تألیفات رو را میانداختن. اسم این رو علامه گذاشته بود مدرسه سیاره، یعنی این یک مدرسه ایست که سیار است با ما. لذا کتابهایی را که در این مسیر و در این مسافرت ها نوشته اسم گذاشته از مدرسه سیاره، اسم شهری چیزی نبود. خب علامه خیلی با مذاهب اربعه بحث کرده، اونها را همه را محکوم کرده و اثبات مذهب تشیع نموده. سلطان الجایتو را ایشون شیعه کرد که وقتی سلطان شیعه شد جماعتی به برکت شیعه شدن سلطان به تشیع گرویدن. یکی از ویژگی های علامه حلی که این خیلی مهم است از نظر خود ما که در مسائل حوزوی کار میکنیم، این است که ایشون در تألیفاتشون در هر تألیفی یه رأی دارد غیر از رأیش در اون تألیف دیگه. این برای علمای بزرگ شده بود یه مسئله که این چطوریه علامه در هر کتابی یه رأی میده و بالاخره نمیدانیم که این رأی علامه در این کتابه که نوشته یا در اون کتابه، کدامی که از این آرا رأی علامه بدانیم یا دومی را بدانیم که متأخر از اولیه. بعضی آمدن گفتن که ای آقایون ما یه چیزی بهتون بگیم از این مهمتر، علامه حتی در یک کتاب هم دو رأی متناقض داره. نه تنها در دو کتاب دو رأی متناقض داشته، حتی در یک کتاب داره که دو نظریه داره. شما چی میگید؟ خب بالاخره سرش چیه؟ فلسفهش میگن علامه نبوغ عجیبی داشته، همیشه فکرش کار میکرده، در اثر کثرت فکر و کثرت کار کردن فکری در مسائل آراء جدیدی براش حاصل می شده و آنها را می نوشته، یادداشت می کرده. اینها به مرور زمان که جمع شده هم به حسب ظاهر آراء متناقضی هستند، در اثر این که علامه به این شکل آراء جدیدی دارد و در کتاب‌های خود اینها را نوشته. دیگه فرصتی نبوده که بعدم اینها را چک بکنه، اینو ببین اونو ببین مقایسه کن، یکی رو انتخاب کن یکی دیگر رو انتخاب نکن. این میگن نبوغ علامه حلی بوده. الان در بین دانشمندان ما این مسئله مطرحه که تبدل رأی حسن مجتهده، یه جمله معروفیه، یعنی یک مجتهد، یک مرجع تقلید، یک فقیه جامع الشرائط اگر آراء و فتواش از اول تا آخر همش یکی باشه و عوض نشده باشه این خیلی جالب نیست. اما یک مرجع تقلید، یک مجتهد مسلم الاجتهاد جامع الشرائط چون همیشه باید کار بکنه و کار میکنه، آراء جدیدی براش حاصل میشه که اگر نشه این نقصه و این نقده. بنابراین علامه این اهمیت عظما را دارد که همیشه فکرش کار میکرده و به اصطلاح ما تبدل رأی برای او حاصل میشده، آراء جدیدی به نظرش میامده و برای حرص حفظ و تداوم اینها را مینوشته. اگر غیر از این می بود اشکال بود. الان نوع مراجع تقلید ما کم یا بیش تجدید رأی دارن، تبدل نظریه دارن، تغییر فتوا دارن. این در اثر آن است که نفس علمیشون مرتب کار میکند و فعالیت فکری و روحی دارن، لذا نظریات جدیدی براشون حاصل میشه. اینی که گفتیم علامه حلی 500 کتاب داره و کتابهاش بر اساس تصنیف پایه‌گذاری شده، یکی از این کتاب ها، یکی، فقط یکی هست به نام الالفین. در این کتاب الالفین 2000 دلیل آورده علامه حلی، 1000 دلیل نقلی و 1000 دلیل عقلی بر حقانیت خلافت بلا فصل علی علیه السلام. در این کتاب الالفین به همین دلیلم اسمش گذاشته شده الالفین، 2000 دلیل از عقل، که این خیلی مهمه. قوه عقلانی علامه بی اندازه بالا بوده و 1000 دلیل از نقل، یعنی از قرآن و روایات، 2000 دلیل بر امامت و خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که الان این کتاب هم هست و همین عصر حاضر ما در این 35 سال تاریخ انقلاب 2-3 بار این کتاب تجدید چاپ شده. نظر به اهمیتی که دارد. نهایتا خود کتاب ناقصه، تتمه ای از کتاب رو نیست. حالا چه شده؟ ممکنه یه روزی به دست بیاد. یعنی از 1002 35 دلیل نوشته شده، بقیهش رو در این چاپایی از کتابا که چاپ کردن وجود ندارن. خب علامه حلی در کنار این همه خدمات، خدمات سیاسی، خدمات اجتماعی، تألیفات، تدریسها، کارها و علاوه تمام اینها، فرزندی دارد به نام شیخ ابو طالب فخر المحققین، که این فرزند هم نسخه دوم خود علامه است. بی اندازه دانشمند، بی اندازه متبحر، تألیفات فراوانی دارد که بعضی از تألیفات فرزند شرح تألیفات پدرشه، مثل کتاب ایزاح و کتابهای دیگه. اونم نابغه عجیبی بوده. نقل میکنن که وقتی پسر علامه اینطور مطالعه میکرد، مینوشت، کار میکرد، چه میکرد و چه میکرد، علامه بهش فرمود که بابا این همه زحمت میکشی، میخوای کجا را بگیری؟ میخوای با کجا برسی؟ میخوای مثل کی بشی؟ این چنین زحمت کسی داره مطالعه؟ گفتش بابا من این همه زحمت را میکشم، میخوام مثل تو بشم. گفتش میخوای مثل من بشی؟ گفتش آره. گفتش پس بشی سر جات. گفتش چطور؟ گفتش اون وقتی که من شروع به تحصیل کردم، درس خوندن را شروع کردم و اون همه زحمت کشیدم تا به اینجا رسیدم، نیتم این بود که مثل علی ابن ابی طالب بشم. این همه جون کنده ام زحمت کشیدم تا به اینجایی که الان رسیدم هستم، وقت تو میخوایی مثل من بشی؟ پس خیلی پایین تر خواهی ماند. و این حاکی از اون عظمت فکر و اوج ترقی فکری علامه حلیه. میگه وقتی من شروع کردم به درس خوندن، میخواستم مثل امیرالمؤمنین بشم. بسیار بسیار مهم است. اینه که گفتن همت بلند دار که مردان روزدار از همت بلند به جایی رسیدن. انسان باید همتش خیلی بالا و بالا باشه تا به جایی برسه که ارزشمند و مطابق مقامش باشه. خب علامه حلی هم از جمله کسانی است که خدمت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف مشرف شده. صلواتی بفرست. که در بین راه کربلا حله و کربلا خدمت امام زمان مشرف میشه بدون اون که بشناسه در مسئله ای بحث میکنن. علامه یه جواب میده، آقا امام زمان یه جواب میده، علامه اصرار میکنه، آقا امام زمان روایتی را براش میخونه که این روایت دلیل حرف منه. علامه عرض میکند که من همچه روایتی را ندیدم. بهش میفرماید که در کتاب تهذیب شیخ طوسی در حاشیه دست چپ کتاب روایت نوشته شده. علامه وقتی برمیگرده به حله مراجعه میکنه به کتاب تهذیب شیخ طوسی میبینه بله همون روایت را که امام زمان مورد استدلال قرار داده در حاشیه کتاب تهذیب نوشته که به امام زمان گفته بود من تهذیب را از اول تا آخر خوندم همچه روایتی را ندیدم. آقا بهش میفهمد برو کتاب تهذیب و حاشیه دست چپ را برو صفحه را ببین آمد درسته. در کنار این روایت که در حاشیه تهذیب نوشته شده بود چاپ که نبود، علامه در کنارش منویسد این روایتیست که مرا ارشاد و دلالت کرد با اون مولای من حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله از این داستان تشرف علامه خدمت امام زمان چند مسئله به دست میاد. یک مسئله تمسک و استدلال امام زمان است به روایت، نه به وجوه بیوجه و استدلال های بیمنطق، تا بدانی که فقه بر اساس روایات استوارم، بر اساس فرموده معصومین استوارم. این یک مسئله. مسئله دوم تهذیب شیخ طوسی که در نزد علامه بوده خود چاپ نبوده اون زمان، یه کتاب خطی بوده. اون روز کتاب ها را که می نوشتن یکی بزرگتر یکی کوچکتر، یکی خط درشتر یکی خط ریستر. بنابراین اون نسخه ای که از تهذیب پیش علامه بوده یه نسخه منحصر به فردی بوده. امام زمان که بهش می فرماید در حاشیه تهذیب معلوم میشه امام زمان بر اون نسخه از تهذیب علامه هم اشراف داشته که بهش آدرس میده، علامه میره پیدا میکنه میبینه درست. نکته سوم که از این جریان به دست میاد عبارت هست از اهمیت زیارت آقا ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام، چون این قضیه در شب جمعه رخ داد. نوشته علامه عصای پنج شنبه سوار الاغش میشد، از حله حرکت میکرد میامد کربلا زیارت امام حسین میکرد دوباره برمیگشت. در یکی از این سفرها که به صورت مستمر میرفته خدمت امام زمان رسیده و از اینجا هم خودش بالملازمه اهمیت و عظمت زیارت آقا ابو عبدالله علیه السلام به دست میاد. علامه حلی در مثل فردا سال 726 هجری از دنیا رفت و جنازه اش را از حله آوردن نجف اشرف. وقتی که از قسمت شرقی میخوای وارد حرم امیرالمؤمنین بشی دست راست که اتاقکی است، از اون اتاقک عبور میکنن میرن برای حرم امیرالمومنین، قبر علامه اونجاست. سابقا نبود آدرسی و چیزی، اما الان که این قبر را تجدید بنا کردن، یک لوح بسیار خوشخط و خوانا هم برای علامه نوشتن، یا به صورت سنگ قبر یا به صورت لوحی بالای قبر علامه. اونهایی که آگاهن و میدانن از اون در وارد میشن برای حرم امیرالمومنین، میستن کنار قبر علامه و فاتحه میخونن. کما اینکه دست چپ هم دری است که اونجا مقبره مقدس اردبیلیه. به قول یکی از دانشمندان، دو تا قراول بسیار مهم عظیم علمی در درگاه امیرالمومنین به خدمت ایستادن، یکیش علامه حلیه و یکیش مقدس اردبیلیه. جنازه را به نجف آوردن و اونجا دفن کردن. اما همین امام حسین علیه السلام که علامه مقید شبهای جمعه از حله تا کربلا به زیارت آقا بیاد و برگرده، امام معصوم، امام مفترض الطاعه، کسی نبود او را بعضیاش دست هم در بدن ندارن که از طریق شناخت دست معرفت پیدا کنن. این است که خداوند متعال امام سجاد رو به تیل ارض به کمک اینها میفرستد و اونها را یاری میدهد، جنازه ها را یکی یکی می آورن و دفن می کنن تا دست آخر گفتن ای جوان ناشناس، یک جنازه مونده اما از بس پاره پاره است، نمیتونیم از جا بلندش کنیم، هر جاشو میخواییم بگیریم بلند کنیم قطعات دیگر بدنش روی زمین میمانه. بنی اسد، این جنازه ایست که خود من باید اون را تجهیز کنم، شما را نمیرسد که دخالت کنیم، فقط برای من یه حسیر بیارید. حسیری برای امام سجاد آوردن. نمیدونم اگر شما اونجا می بودید و نگاه میکردید با چشم بصرتون چه فکر میکردید. اکنون باید با چشم بصیرتتون نگاه کنید که امام سجاد نشسته قطع قطع های بدن پدر بزرگوار را روی حسن اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حقیقت محمد و آل محمد. ما را قادر شناس علمای اعلام در مذهب شیعه قرار بده، حقوق اونها را بر ما حلال بفرما، توفیق علم و عمل به ما روزی بنما. خدایا امام راحل ما را رحمت فرما، رهبر معظم انقلاب طول عمر و سلامت کامل عنایت بفرما، درجات و متعالی شهدا را اعلا بنما. خداوند ظهور آقا امام زمان را مورد شتاب و تعجیل قرار بده. خداوند گروه های الحادی، گروه های تکفیری، ساخته ها و پرداخته های امریکا را، شرشون را به جان خود امریکا برگردان. توسلات ما را به فضل و کرمت قبول بنما. و صلی الله علی محمد و آله.
عالم محضر شهداست، اما کو محرمی که این حضور را دریابد و در برابر این خلاء ظاهری خود را نبازد. زمان می گذرد و مکانها فرو می شکنند، اما حقایق باقی است.